أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث در الماء المشكوك بود. به مسئله دوم رسیدیم. مرحوم صاحب عروه می فرماین لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز ان یکرر الوضوء او الغسل الى عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه. در این مسئله صاحب عروه رضوان الله علیه دو تا فرع را مطرح می فرماین. یک فرع مربوط به شبهه محصوره هست، به این نحوی که یک آبی مضافی مشتبه بشود با آب مطلق در شبهه محصوره. دو تا ظرف می دانیم، یکی از این دو تا ظرف حاوی آب مضافه، مثلا آب گلاب مضاف که غلیظ است، و دیگر آب مطلق، یا مثلا یکی سرکه است یکی آب مطلقه. اشتبه مضاف فی محصور، شبهه محصور است. دو تا ظرفه، یکیش میدانیم مضافه، یا سه تا ظرفه میدانیم یکیش مضافه. اینجا میفرمایند که جایز است وضو را یا غسل را مکلف تکرار بکنه. یعنی اگر دو تا ظرفه نمیدانه کدوم یک آب مطلقه، با هر دو ظرف جداگانه وضو میگیره تا اینکه یقین پیدا کنه که با آب مطلق وضو گرفته، و همین میفرمایند جایزه و کافیه. و همچنین اگر نیاز به غسل داشته باشه، با هر کدوم مستقلا غسل میکنه، در نتیجه یقین پیدا میکنه که با آب مطلق غسل کرده. اون وقتشو میفرمایند که چقدر تکرار بکنه. میفرماین معیار این است که یک عدد بیشتر از اون عدد مضاف. مثلا اگر دو تا ظرف یکیش مضافه، باید دو بار وضو را انجام بدهد، چون آب مضاف یکیه، باید یکی بیشتر از اون انجام بدهد که یقین پیدا بکنه که با آب مطلق وضو گرفته. اگر سه ظرف یکیش مضافه، دو بار این وضو را انجام بدهد، با دو ظرف این وضو را انجام بدهد کافیه، چون یقین پیدا میکنه که با آب مطلق وضو گرفته. اگر فرض فرمایید که سه ظرف دو تاش مضافه، اون موقع البته باید با هر سه تا وضو بگیره، چون معیار این است که یکی بیشتر از اون تعداد مضاف باید وضو بگیرد تا اینکه یقین پیدا بکنه که با آب مطلق وضو گرفته. میفرمایند که والمعیار ان یزاد علی عدد المضاف المعلوم به واحده. معیار این است که بر اون تعداد مضافی که در اون شبهه محصوره هست، یکی بیشتر از اون انجام بدهد تا یقین پیدا بکنه که بالاخره با آب مطلق هم وضو گرفته. خب این فرع اول. در این فرع اول مسئله‌ای که مطرح هست و خوب اینجا اشاره بشه، توجه داده بشه، اونم این است که مرحوم صاحب عروه امتثال اجمالی را جایز میدانن، کافی میدانن. یعنی اینکه مکلف هر چند میتوند مشخص کنه که کدوم یکی از این آبها آب مطلقه. حالا از کسی بپرسه، یا اگر هوا تاریکه مثلا ببره یه جای روشن، چراغی روشن کنه، نگاه کنه، مشخص کنه که بالاخره کدوم یکی از اینها مضافه، کدوم یک مطلقه. با اینکه میتواند امتثال تفصیلی انجام بدهد، مرحوم سید فرمودن فرق نمی کنه، چه بتواند تشخیص بدهد که کدوم مطلقه کدوم مطلق نیست، چه نتواند، در هر دو صورت میتونه اکتفا کند به همون امثال اجمالی، یعنی با هر دوتاش وضو بگیرد، که بعدن البته یقین پیدا میکنه که با آب مطلق وضو گرفته. پس واجب نیست که حتما امتثال تفصیلی انجام بدهد. در این مسئله البته بین فقها اختلاف هست. برخی از فقها میفرمایند که امتثال تفصیلی واجب هست، امتثال اجمالی جایز نیست. البته مسئله سوری داره، یه وقت اصلا امتثال تفصیلی ممکن نیست، یعنی طوری است که این آقا نمیتوند اصلا تشخیص بدهد کدوم یک از اینها فرض فرمایید که آب مضافه کدوم یک آب مطلقه، میدانه یکی مضافه یکی مطلقه، مثلا هوا تاریکه و این هم با لمس و با بویدن و اینها نمیتونه تشخیص بدهد، ولی میدونه یکی مضافه. یه وقت امتثال تفصیلی اصلا ممکن نیست و صورت دیگر این است که نه ممکن هست. خب در صورتی که امتثال تفصیلی ممکن نباشه، شاید خیلی از فقها فرمودن که اینجا نوبت میرسه به امتثال اجمالی، چون فرض این است که امتثال تفصیلی اصلا ممکن نیست. اما برخی از فقها مانند ابن ادریس حتی در این صورت هم فرمودن نه، نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه. مثلا مرحوم ابن ادریس فرموده که اگر کسی دو تا لباس داره، یکی نجسه دیگری پاک و قابل تمییز هم نیست که کدوم پاکه و قدرت بر شستن یکی از این دو هم ندارد، یعنی طور نیست که امتثال تفصیلی براش ممکن نیست، فرموده اینجا برخی از فقها فرمودن که در هر کدوم نماز بخواند و برخی فرمودن که نه، هر دوتا را بذارد کنار عریان نماز بخواند. فرموده این نظر دوم به نظر من قوی هست و هذا الذی یقوی فی نفسی و به افتی، به همین فتوا میدم. پس نظرشون این است که حتی در صورتی که امثال تفصیلی ممکن نباشد، نوبت به امثال اجمالی نمیرسد، بلکه به مرتبه بعدی میرسد، وظیفه به مرتبه بعدی میرسد، که در این مثال مرتبه بعدی این است که اصلا هر دو لباس را بذاره کنار عریانا نماز بخواند. البته فقهای دیگر این نظرشون را نپذیرفتن، این در صورتی که امثال تفصیلی اصلا ممکن نباشد. اما اونجایی که امتثال تفصیلی ممکن هست، در اینجا هم باز دو صورت مطرحه. یه وقت تکرار در عبادت لازم نمیاد و صورت دیگر این است که نه، تکرار در عبادت لازم میاد. مثلا اون صورتی که تکرار در عبادت لازم نیاد، مثلا کسی شک میکند که آیا سوره در نماز واجب هست یا واجب نیست. بعد فرمایید که برخی از مراجع تقلید مجتهدین فتوا دادن که خواندن سوره واجبه، که برخی فتوا دادن که واجب نیست. اینجا مستلزم تکرار نیست، نماز بخوند همراه با سوره، یه نماز خونده، مستلزم تکرار نیست. اینجا چطور؟ آیا این امتثالی که به صورت احتیاط انجام بدهد جایزه یا باید برد از یکی از این مجتهدین تقلید بکنه و طبق وظیفه همون رو انجام بدهد؟ باز اینجا هم محل بحث واقع شده، امتثال تفصیلی واجبه یا واجب نیست. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که بعید نیست که نظر مشهور این است که در اینجا اگر امتثال تفصیلی ممکنه باید برد و امتثال تفصیلی انجام بدهد، یعنی باید از یکی از دو مرجع تقلید بکنه و طبق وظیفه عمل بکنه، نمیتوند نماز را همراه با سوره انجام بدهد از باب اینکه احتیاط دارم انجام میدهم. گرچه موضوع تکرار در عبادت هم نمیشه. صاحبان این نظر در حقیقت این بحث را قبول ندارن که مکلف مخیر بین تقلید و عمل به احتیاط، که احتیاط بکند و اون جز اون شرطی از عبادتی که مثلا یکی از مراجع واجب میدانه دیگر واجب نمیدانه اون را احتیاط بکنه، این را صحیح نمیدانن. مرحوم شیخ انصاری هم میفرماین که بعید نیست که مشهور هم همین نظر را دارد که اگر امثال تفصیلی در چنین جایی ممکن هست، یعنی میتوند با تقلید وظیفه را مشخص کنه، حق نداره این راه احتیاط را پیش بگیرد، هرچند موجب تکرار عبادت هم نمیشد. صورت بعد این است که موجب تکرار عبادت میشود، یعنی طوری است که اگر بخواد امتثال اجمالی انجام بدهد موجب تکرار عبادت میشود. مثل همین مثال ما، دو تا آب هست، یکی مضافه یکی مطلقه، اگر این آقا مشخص نکند که کدوم مطلقه کدام یک مضافه، باید وضو را دو بار انجام بدهد، موجب تکرار عبادت میشود. خب در اینجا هم اختلاف شده و قول مشهور این است که و نظر متقدم این است که اینجا جایز نیست این شخص به امتثال اجمالی اکتفا بکند، بلکه باید اگر امتثال تفصیلی ممکن هست باید مشخص کنه و همون رو انجام بده. مثلا کسی نمیدونه وظیفه‌اش قصره یا تمامه، هم قصر انجام بدهد نماز رو هم تمام بخواند، با اینکه میتوند با تقلید وظیفه‌اش رو مشخص بکنه. مشهور فقها، مشهور متقدمین بر این نظر هستن که این جایز نیست با احتیاط عمل را تکرار بکند. و در این همین مسئله ما هم داخل این صورت سوم میشد که امثال اجمالی هست و امثال اجمالی هم موجب تکرار عمل میشود، تکرار عبادت میشود، که طبق نظر مشهور این صحیح نیست. ولی صاحب اروا میفرماین نه، جائز هست، هر چند موجب تکرار میشود، دو تا وضو میگیرد، وضو را تکرار میکند یا غسل را تکرار میکند به تعدادی که میداند که با آب مطلق هم وضو گرفته. پس باید توجه داشت که متأخرین در این مسئله نظرشون بیشتر بر این قرار گرفته که احتیاط و امثال اجمالی حتی در جایی که امثال تفصیلی ممکن باشد، چه در جایی که موجب تکرار عبادت نمی شود، چه در جایی که موجب تکرار عبادت می شود، یعنی حتی در جایی که موجب تکرار عبادت می شود، فرمودن امثال اجمالی کافیه و لذا می تواند طبق احتیاط مثلا دو عمل انجام بدهد که بداند یکی صحیحه. ولی مشهور متقدمی این را قبول ندارن، می فرماین که امثال تفصیلی اگر ممکن هست این نمیتوند امثال اجمالی اتیان بکند. وجوهی هم بر این اقامه فرمودن، مثلا یکی از اون وجوه این است که اطاعت جایی محقق می شود که عبد با امر مولا منبعث می شود و داعیش امر مولا باشد، این اطاعت در جایی که امثال تفصیلی باشه محقق می شود، طبق امر مولا، مولا امر فرموده، اینم پا می شود این امر رو انجام می دهد. اما در امثال اجمالی اینجا نمی تواند بگد که من این عمل را به دایی امر مولا انجام میدهم، چون امر مولا محرز نیست، احتمال امر مولا هست، بس که انه امتثال حاصل نمیشه در امتثال اجمالی، امتثال حقیقی در صورتی هست که انسان با امر مولا منبعث بشود اون فعل را انجام بدهد. به عبارت اخرى گفتن که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی هست. تا این هست اصلا نوبت به اون نمیرسه. و این وچی هست جواب دادن که نه، اون مقداری که عقل در باب اطاعت لازم میداند این است که انسان فعل را منصوباً الی المولا انجام بدهد، اما اینکه بداند که این فعل را من با بعث مولا انجام میدهم، همین فعل را، این نیاز نیست. به هر حال جوابهایی داده شده و نپذیرفتن این دلیل را. دلیل دیگری گفتن که وچه قصد وصل لازم است، قصد تمیز لازم است و در صورت امتثال اجمالی قصد وچه نداره، نمیتونه بگه این واجب هست. جواب داده شده که ما دلیلی بر لزوم قصد وچه نداریم. باز استدلال کردن بر عدم صحت امتثال اجمالی به این که این یک نحوه لعب و عبث هست با امر مولا، یعنی به بازی گرفتن دستور مولاست که باشد مثلا دو تا وضو بگیرد، سه تا وضو بگیرد تا به اون دستور خدا برسد، مثلا این یک نحوه بازی کردنه، دو تا نماز بخواند، یکی قصد یکی تمام، گفتن این یک نوع لعب با امر مولاست و این صحیح نیست، موجب تقرب نمی شود. این هم جواب داده شده که نه، این لغو و عبث و اینها نیست، یک کار عقلایی هست. عقل میگه که یا اون راه را انتخاب کن یا این راه را انتخاب کن. ما در بحث اجتهاد تقلید این مسئله را مطرح کردیم و اونجا همون مسئله اولا که مطرح میشد که مکلف مخیر بین تقلید و احتیاط و اجتهاد، اونجا عرض کردیم که احتیاط راه اصلی نیست مثل راه اجتهاد و تقلید. بله، احتیاط در جایی هست که انسان چاره‌ای نداره، احتیاط میکنه، اما به عنوان راه اصلی در زندگی در پیش بگیرد به جای تقلید برد اعمال را تکرار بکند، این ظاهراً دلیلی بر صحت این نداریم، علاوه بر این که مشهور و متقدمین را صحیح نمی دانن و اون شبهه عبس و لعب با امر مولا هم جاهای صدق می کند و به نظر ما نمی توانیم به صورت مطلق جواز این امثال احتیاطی و اجمالی را ما قائل بشیم. بله، در جایی که امثال تفصیلی ممکن نیست اشکال نداره، اما در جایی که امثال تفصیلی ممکن هست نوبت به امثال اجمالی نمیرسد، خصوصا اگر بخواد این را مشی دائمی خودش قرار بدهد. ظاهرا دلیلی بر اجزایی نداریم. وجوه این را ما در بحث اجتهاد تقلید بهش اشاره کردیم و لذا این فرمایش مرحوم سید که فرمودن که یجوز ان یکرر الوضوء و الغسل الى عدد یعلم استعمال المطلق فی ضمنه، اینجا ما نظرمون این است که باید یه قیدی زده بشه، این در صورتی که امکان تشخیص اون آب مطلق نباشه. اما اگر امکان تشخیص آب مطلق از مضاف باشه، بنابر احتیاط واجب است که مشخص کند و با آب مطلق وضو بگیرد و عمل را تکرار نکند. پس بنابراین ما به این فرع، در این فرع یک قیدی را اضافه میکنیم به فتوای مرحوم سید، اونم این است که در صورتی که نداند که کدوم آب مطلقه کدوم آب مضافه و نتوند تشخیص بدهد، بله یجوز و جایز هست از راه احتیاط با هر دو مثلا وضو بگیرد که بداند یکی از اینها مطلقه با آب مطلقه وضو گرفته. اما اگر تشخیص آب مطلق از مضاف ممکن باشه، اینجا ما بنابر احتیاط واجب طبق اون وضوحی که در جای خودش گفته شده و ما هم اشاره کردیم، صحیح نیست که این آقا اکتفا کند به همون امثال اجمالی. این فرع اول. فرع دومی که در مسئله مطرح فرمودن می فرماین و این اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال و کل منها کما اذا کان المضاف واحدا فی الف. اگر آمد و این آب مضاف مشتبه شد در غیر محصور، یعنی 5 تا ظرف نیست، 10 تا ظرف نیست، مثلا ایشون میفرماین 1000 ظرف میدانیم یکیش آب مضافه، یکیش سرکه است. خب اگر اطراف شبهه محصور نبود، غیر محصور بود که معیار شبهه غیر محصور هم گذشت بحثش در مسئله قبلی، اگر این آب مضاف مشتبه شد در غیر محصور، اینجا چی؟ اینجا میفرماین که دیگه این در این صورت این شبهه که ان لم یکن میشد، یعنی میتوند با هر کدوم از اینها وضو بگیره. و این اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال و کل منها، هر کدوم از اینها را میتوند استعمال کند. کما اذا کان المضاف واحدا فی الف، بدانیم که یکی از این 1000 ظرف آب مضافه، اینجا میدوند هر کدوم را بردارد با اون وضو بگیرد، نیاز به تکرار هم نداره. خب معیار چی هست در غیر محصور؟ در اون مسئله قبلی غیر محصور را معیارش بیان نفرمود، اینجا میفرمایند ول معیار ان لا یعد العلم الاجمالی علما. معیار در شبهه غیر محصور این است که عرف و عقلا این علم اجمالی را دیگه علم ندانند، یعنی بهش اعتنا نمی کنن. در شهر مثلا یک نفر هست که فرض فرمایید که لبن او نجس هست، پنیر او مایش مثلا نجسه، که هزاران مغازه هست، اینجا اعتنا نمی شد، اینجا این علم که ان لم یکون حساب میشه در نظر عرف. پس معیار این است که این علم علم دیگه حساب نشد. و یجعل المضاف المشتبه به حکم عدم، اینجا مضاف مشتبه به حکم عدم هست، یعنی اصلا هیچ تأثیر ندارد. فلا یجری علیه حکم شبهت البدویه ایزن، بس بنابراین جاری نمیشود بر این مضاف مشتبه حکم شبهه بدویه هم، یعنی نه تنها حکم علم اجمالی جاری نمی شود، حکم شبهه بدویه هم اینجا جاری نمی شود. مثلا یکی را گرفت و میخواد با این وضو بگیره، بالاخره در این حالا در این ظرف شبهه بدویه است، نمیدونیم آیا این آب مضافه یا آب مطلقه، و یه شبهه بدویه باشه چیکار میکنیم؟ میگیم که این مطهر نیست دیگه، چون نمیدانیم که مطهره یا مطهر نیست، احتمال داره مضاف باشه، گرچه البته خوردنش اشکال نداره. خب میفرماین حکم شبهه بدویه هم اینجا جاری نیست، یعنی میتوند با این وضو بگیره، چون اصلا این علم، این نوع علم که شبهه غیر محصوره است، اصلا که ان لم یکون حساب میشه در نزد عرف. ولیکن الاحتیاط او اولا، ولی احتیاط بهتره، البته احتیاط کنه در اینجا هم به اون شبهه ایمان شبهه بدویه حداقل قبول کنه و احتیاط بکنه. پس بنابراین حداقل حکم شبهه بدویه در اینجا جاری میشود، یعنی استصحاب بقای حدث جاری میشد با صرف استفاده یکی از این ظرف ها، نمیتواند این آقا مطمئن بشد که حدثش رفع شد. فرمایند که به نظر مرحوم سید این حتی حکم شبهه بدویه را هم ندارد. خب در این فرع دوم مرحوم صاحب عروه نظرش این است که به طور کلی این شبهه غیر محصوره حکم شبهه را ندارد، علم اجمالی که اینجا هست که ان لم یکن هست، برخی از محشین عروه این نظر را قبول نکردند و فرمودند که اینجا جای احتیاط هست. مرحوم اصفهانی، همچنین مرحوم گلپیگانی و مرحوم جواهری، مرحوم حکیم، اینا فرمودند که احتیاطاً باید، یا فتوا دادن یا احتیاط فرمودند که اینجا باید اکتفا نکنه با وضو گرفتن به یکی از این ظرف ها. به نظر می رسد که نظر صاحب عروه اینجا قوی هست و نیازی به اینکه حکم شبهه بدویه را اینجا جاری کنیم نیست. چرا؟ برای اینکه شبهه بدویه در جایی هست که واقعا انسان احتمال 50-50 میداد که این ظرف که الان هست، مثلا یه ظرفه، آیا مضافه یا آب مطلق. اما در جایی که شبهه غیر محصوره بود، مثلا یک ظرف از هزاران ظرف، اینجا اصلا احتمال که ان لم یکن میشد، علم اجمالی از بین میرد، شبهه هم از بین میرد، اطمینان حاصل میشد که این که الان من استفاده میکنم اون نیست. مثلا شبهه اینجا در حد 50-50 نیست، حتی مثلا 10% هم نیست، عرض میکنم یکی از 10,000، احتمال 1% هم نیست. بنابراین در این موارد چون احتمال اصلا خیلی ضعیف میشد که ان لم یکونه و اطمینان به عدمش هست، و لذا نظر مرحوم صاحب عروه به نظر ما در اینجا قوی هست و نه تنها علم اجمالی از کار میفتد، حکم شبهه بدویه هم اینجا جاری نمیشد و این آقا چون اطمینان دارد این آب الان آب مطلق هست، طبق اطمینانش اقدام میکند و با یکی از این ظرفا وضو بگیره، کافی هست. الحمدلله رب العالمین.